کنترل قیمت ها در دستور کار جلسه هیئت دولت و کاهش خطر مرگ با 8000 قدم پیاده روی برای 1 یا 2 روز در هفته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، عصرتون بخیر. بنده ابراهیم آقابالایی به اتفاق همکارانم با خبرهای رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. رئیس پلیس راه کشور از رشد 5% تردد جاده‌ای در نوروز امسال نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته سردار مومنی، بیشترین حوادث جاده‌ای هم در نوروز امسال در استان‌های جنوبی و شرقی کشور رخ داده است. طبق گزارش رئیس پلیس راه کشور، در 2 هفته اخیر 589 نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای جان باختند و بیش از 12600 نفر هم مجروح شدند. بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها در زمینه نظارت و کنترل قیمت‌ها در دستور کار جلسه هیئت دولت. در این جلسه رئیس جمهور از وزرای اقتصادی کابینه کیفیت روش‌ها و راهکارهای نظارت بر کنترل قیمت‌ها را جویا شد و وزرای صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی گزارش‌هایی در خصوص نحوه نظارت و کنترل قیمت‌ها با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت و سامانه 124 کنترل و نظارت فروشگاهی و همچنین نظارت و بازرسی‌های میدانی ارائه کردند. آقای رئیسی با اشاره به احتمال گرانفروشی و تخلف برخی واحدهای صنفی در ابتدای سال بر تشدید نظارت و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین به معاون اول خود مأموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ضمن رصد تصمیمات دستگاه‌های اجرایی از هر گونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود جلوگیری کنند. در این جلسه گزارشی هم از آخرین وضع اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان ارائه شد و رئیس جمهور وزیر آموزش و پرورش را مکلف کرد اجرای این قانون را با دقت و سرعت بیشتر تا تحقق کامل مطالبات فرهنگیان پیگیری کند. تأمین زمین لازم برای ساخت 150,000 واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اعلام این مطلب گفت سهم بنیاد مسکن ساخت سالانه 200,000 واحد مسکونی در شهرهای کوچک است. آقای سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
برای 117,000 واحد ما متقاضیان رو به اراضی که طراحی شده و قابلیت ساخت داره تخصیص دادیم. این 117,000 واحد وارد فازهای مختلف اجرایی شدن، از مراحل آماده سازی ما داریم تا مراحلی که نازوکاری شده یا نازوکاری داره میشه، که الان ما بیش از حدود 77,000 واحد فونداسیون به بعدن، یعنی دیگه تو مراحل ساختمانی و اجرایی کامل هستن. بیش از 3,000 واحد نازوکاریشون تموم شده و بخشی از اینا هم افتتاح شده. مثلا ما طی 6 ماهه اخیر نزدیک به 530 واحدی که در قالب نهضت ملی تعریف شده در شهر مقدس قم به بهره برداری رسیده. پروژه‌های خیلی خوب و فاخر و در واقع با کیفیتی هم هستن.
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی از 4.2% به حدود 7% طی 1 سال گذشته خبر داد.
شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی موضوع برنامه صفحه اول دیشب بود. آقای خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی:
مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین سال 1401 رو نامگذاری فرمودن.
با توجه به اهمیت امنیت غذایی در کشور، حرکت بخش کشاورزی به سمت فناوری و دانش بنیان شدن بیش از گذشته ضرورت دارد.
تا سال 2050 حداقل قیمت غذا با توجه به افزایش جمعیت و رد شدن از رقم 9 میلیارد جمعیت دنیا بین 2 تا 3 برابر افزایش بده. ما تمرکز کنیم روی اینکه تولید خودمون رو در حقیقت به مرزی برسونیم که خودکفایی کنیم. تنها راه برای دستیابی به این قضیه اینه که ما کشاورزی و دانش بنیان کنیم.
به گفته رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، حدود 1100 واحد فناور و دانش بنیان در کشور وجود دارد.
ما سال گذشته موفق شدیم 9 تا دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی راه اندازی کنیم توی استانهای مختلف کشور.
آقای خیام نکویی یکی از چالش‌های پیش رو برای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی را آموزش ناکافی نیروی شاغل در این بخش دانست.
70% از این 4.5 میلیون بهره بردار یا در حد اقل سواد ابتدایی هستند یا بعضن سواد لازم رو ندارن.
برای ورود شرکت‌های دانش بنیان به بخش کشاورزی باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دانش آموختگان دانشگاهی استفاده کرد.
باید جذابیت‌های لازم به وجود بیاد. ما یکی از جذابیت‌هایی که به وجود آوردیم که تو پارک‌های علم و فناوری و پردیس‌های وزارت علوم نبود اینه که ما عرصه در اختیار دانش آموختگان قرار بدیم.
یکی دیگر از نکاتی که در برنامه صفحه اول مطرح شد اجرای الگوی کشت در کشور بود.
10-15% در سال گذشته وارد عملیات شدیم.
با اجرای الگوی کشت با کمک شرکت‌های دانش بنیان سالیانه 2.2 میلیارد دلار کاهش میزان ارزبری در کشور خواهیم داشت. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شما همچنان شنونده خبرهای رادیو اقتصاد هستید. بر اساس مطالعه جدید بین المللی 8000 قدم پیاده روی حدود 6.4 کیلومتر برای یک یا دو روز در هفته می تواند به طور قابل توجهی خطر مرگ زود هنگام را کاهش دهد. برای این مطالعه محققان دانشگاه کیوتو، همچنین دانشگاه کالیفرنیا و لس آنجلس داده های 3100 بزرگسال آمریکایی را در یک دوره 10 ساله تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند آمار مرگ و میر در کسانی که یک یا دو روز در هفته 8000 قدم یا بیشتر راه می روند 14.9% کمتر از آمار مرگ و میر کسانی است که هرگز به این اندازه پیاده روی نمی کنند. مزایای پیاده روی 8000 قدم یا بیشتر برای یک یا دو روز در هفته برای افراد 65 سال و بالاتر به مراتب بیشتر به نظر می رسد. ایران با تولید 62 میلیون تن سیمان در سال 2022 توانست همچنان در رتبه 8 تولید جهانی این محصول بایستد. به گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، ایران بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال 2021 توانست طی سال 2022 میلادی جایگاه خود را در رتبه 8 جهان تثبیت کند. این در حالی است که میزان تولید جهانی سیمان از 4 میلیارد و 400 میلیون تن در سال 2021 به 4 میلیارد و 100 میلیون تن در سال 2022 کاهش یافت که حاکی از افت 6.82% است. و ما به گفته رئیس کمیته امداد امام، این نهاد در سال گذشته 82% از تعهد خود مبنی بر اشتغالزایی برای مددجویان را محقق کرد. آقای بختیاری توانمندسازی و خودکفایی مددجویان را مهمترین برنامه کمیته امداد در سال 1402 اعلام کرد.
از گره زدن نقش هنر بر صفحه قالی تا درآمدزایی با علمی نوین، از مشاغل کوچک و خانگی تا اشتغال در کارخانه های کوچک و بزرگ، فرصتی که هدف متولیانش توانمندسازی مددجویانه. بختیاری رئیس کمیته امداد:
توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای تهیدستان با رعایت حرمت و تکریم در صدر برنامه های کمیته امداد.
به گفته فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، از 500,000 تعهد فرصت شغلی در سال 401 410,000 فرصت شغلی محقق شد.
ما با 16 بانک عامل در حال فعالیت هستیم. در بعضی از بانک‌ها به هر حال 91% تعهد برنامه داشتیم.
23,000 واحد مسکونی اخیراً واگذار شد و قراره تا پایان تعطیلات به 30,000 واحد مسکونی هم برسه. سند 7,000 قطعه مسکونی هم به نیازمندان در استان‌های کرمانشاه و خراسان رضوی واگذار شد. یکی از دغدغه‌های مددجویان بهره‌مندی از معافیت هزینه‌های آب، برق و گاز بود. هرچند آیین‌نامه‌های اجرایی این معافیت سختگیرانه بود، اما با تصویب بند الحاقی به تبصره 15 قانون بودجه 1402 مددجویان تا الگوی مصرف نیازی به پرداخت قبوز آب، برق و گاز ندارند. مستمری مددجویان هم که در دو نوبت افزایش یافته بود، جمعاً در سال 1401 افزایش 50% نشون داده و قراره در سال 1402 هم افزایش پیدا کنه. بختیاری رئیس کمیته امداد:
در سال 1402 ما 40% افزایش خواهیم داشت.
خیران هم که همیشه یاریگر نیازمندان بودند، کارهای خوبی برای مددجویان رقم زدند.
وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تا زمانی که کالا را دریافت نکرده اید پولی به حساب فروشنده واریز نکنید. رئیس پلیس فتای تهران با بیان این مطلب از دستگیری اعضای باندی خبر داد که از بیش از 100 نفر به بهانه فروش لوازم خانگی پول دریافت کرده اما کالایی تحویل ندادند.
کلاهبرداری با عنوان فروش کالاهای دست دوم که تاکنون فقط در تهران 100 شاکی داشته.
من توی آگهی دنبال یه دست مبل میگشتم، بعد یه دست مبل دیدم که خیلی ترتمیز بود و نسبت به مبل اون ظاهر مبل خیلی قیمت مناسبی داشت، حدود 3 میلیون خورده ای بود.
قیمتش تقریبا کرد دیگه کمتر بود نسبت به بازار، خیلی کمتره.
وقتی مشتری کالا را میپسندید بازارگرمی میکردند تا وجهی را دریافت کنند. سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت:
اعلام میکردن که این کالایی رو که شما متقاضی هستید افراد زیادی درخواست کردن، اگر میخواید برای شما اینو حفظ بکنیم نگه داریم یک مبلغی رو به عنوان بیانه واریز بکنید.
الان مشتری پشت خطه، به اونم گفتن هر کی واریزی از اون باشه من به ایشون میتونم قبول کنم.
گفتم خب چجوری بیام بازدید کنم؟ که بازدید نیازی نیست، ما مهاجرت داریم کشور استرالیا، از 72 ساعت دیگه بیشتر تو ایران نیستیم، میخواد ایران بریم.
بعد از گرفتن بیانه نوبت به فروش کالاهای دیگر میرسید.
واسم چند تا لوازم خونگی فرستاد عکسشو، گفت اگه مایلید اینا رو هم بخرید. بعد خانومم گفت لباسشویی هم بخر. بعد مبلغ بیانه اونم واریز کردم.
مبلغ رو واریز کردیم و براشون از طریق واتساپ اون فیشو فرستادیم. بعد پیشنهادهای دیگه داد، مثلا تلویزیون و بعد جنسای دیگه.
و در آخر هم هیچ کالایی به مشتری داده نمیشد.
یه تیمی بودیم، یه سری خانوم لوازم خونگی و اینا رو برمی‌داشتن زیر قیمت آگهی می‌کردن که مثلا مردم وسوسه بشن.
بعد پولا در نهایت میومد تو حساب
تو حساب ما ما می‌رفتیم اما سکه می‌خریدیم.
الو خانوما کجا؟
فرارین دیگه.
سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت:
به هیچ عنوان در این گونه سایت ها بیانیه رو واریز نکنید و تا زمانی که کالایی رو تحویل نگرفتید وجهی رو پرداخت نکنید.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
بیماری کرونا طی 4 هفته اخیر روند افزایشی داشته و این نگرانی وجود دارد که با بازگشت مسافران نوروزی روند افزایشی بیماری شتاب بگیرد. معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان این مطلب گفت در حال حاضر اثر بخشترین ابزاری که میتواند در کاهشی شدن روند بیماری کرونا کمک کند استفاده از ماسک است. دکتر فرشیدی:
تأکید ما بر اینه که مردم یه وسیله دارن به عنوان ماسک، اینو حتما در جای مختلف خصوصا فضای بسته استفاده بکنن. ببین سفرهای هوایی گذار زیاد شده، تو سفرها تو پروازها حداقل شاهدشیم که میزان استفاده از ماسک خیلی اومده پایین، خصوصا میبینیم حتی مهمانداران و خود کادر هم استفاده نمی کنن. که تأکید ماست حتما این استفاده از ماسک تنها چیزی که الان بسیار کمک کننده است و قطعا میتونه یک مقداری از روند افزایشی بیماری پیشگیری بکنه استفاده از ماسک.
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری نیمه دوم فروردین از فردا آغاز می شود. روابط عمومی راهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در کلیه محورها برای بازی زمانی 16 تا 28 فروردین ماه توسط آژانس‌ها از ساعت 8 صبح فردا و در سایت‌های مجاز از ساعت 11 صبح آغاز می شود. روابط عمومی راهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صورت شبانه روزی با سامانه اطلاع رسانی راهن به شماره 021-5149 تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی www.ray.ir مراجعه کنند. خب به اطلاعاتون می رسونم، هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:41 است. از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
ماه رمضان ماه تقواست. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، صراط مستقیمیه. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید.
ماه مهمانیست، مهمان خدا شده ای.
ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید. می زند بانگ منادی که گناهکار کجاست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست.
ماه تسکین دل است، ماه سیاه گرز دل
با ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
روز درمان است بر هر جسم و جان.
با ما همراه باشید در سحرهای ماه مبارک رمضان با ماه برکت.
روزداری حکم شرع و سنت.
رادیو اقتصاد، ماه برکت.
رمضان 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 یا حبیب.
شبکه رادیویی اقتصاد.
شاید مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولته. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروتساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیره و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیره، همین مشکلاتی پیش میاد که ما امروز در اقتصادمون مشاهده میکنیم. مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاده. من در ارائه و اعلام سیاست‌های اقتصادی اصل 44 این رو با دقت با کمک کارشناسان متعدد روش کار کردیم، یعنی کارشناسا کار کردن و ابلاغ شد سیاست ها. این سیاست ها بناش بر این بود که ما مدیریت ها و فعالیت های اقتصادی لا مورد نیاز مردم رو بسپریم به مردم. البته بعضی از بخش ها هست که یا مردم طالب اون نیستن یا حتما باید در اختیار دستگاه دولتی باشد، اونا به کنار. اما بخش های مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشه. دولتی ها بارها اینو تکرار کردیم، بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی که با تعبیر زشت خصولتی از اونها یاد می‌کنن، تعبیر خوبی نیست، شبه دولتی است. اینا باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنن، بگذارن تولید رو مردم انجام بدن. ما اون روزی که کارها سررشته ها رو همه رو دست دولت دادیم، به این نیت این کار کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال می کردن که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود میاد. این اشتباه بود، چه چیزی اتفاق نیفتاد. دولت تصدیگری رو بایستی کم کنه، نظارت رو باید زیاد کنه. دخالت رو کم کنه، نظارت رو زیاد بکنه. این رو دولت‌های متعدد هر کدام سر کار آمدن سفارش بهشون شده که واگذار کنید. این واگذاری ها بعضی انجام نگرفت، بعضی ها به شکل غلط انجام گرفت. به جای اینکه به سود مردم واگذار بشه، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیره. امروز هم دولت محترم یکی از کارهای اساسی که باید انجام بده این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت‌ها رو به مدیریت‌های اقتصادی رو به خود مردم بسپره.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
از مروار بافی مردان ملاجری تا گلیم بافی زنان هر سینی، از مسگری های قدیمی زنجان تا یاقوت های سرخ خراسان،
یاقوت سرخ ماشاءالله،
از چای باغای سبز لاهیجان و لنگرود تا تور پرسید صیادای جنوب، همه با همه در ایران ما. عناب، میوه خوش رنگ که در برابر آفات خشکی بسیار مقاومه. این میوه حتی در سالهای خشکسالی و مناطق کم آب هم به خوبی کشت میشه. جالبه که بدونید معتبرترین و بزرگترین قطب تولید عناب در ایران و حتی در جهان استان خراسان جنوبیه. عنابهای بیرجند در بازارهای داخلی و خارجی بسیار مشهورند. تا حدی که میشه عناب رو به عنوان یک محصول استراتژیک و حتی یکی از اقلام مهم تجاری و با ارزش اقتصادی بالا برای استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند عنوان کرد. در تمامی شهرها و روستاهای استان خراسان جنوبی سالانه مقدار زیادی از زمینهای کشاورزی زیر کشت این میوه میره و درآمد خوبی رو برای اهالی اونجا فراهم کرده. در بین تمامی مناطق استان خراسان جنوبی عنابهای شهرستان زیرکوه از لحاظ طعم، مزه و شکل ارگانیک و مرغوب‌تر شناخته میشه. عناب یکی از اقلام پرمصرف در سبد تنقلات ایرانیان به حساب میاد و این میوه در آجیل به عنوان خوراکی روزمره و یا دم کردش به عنوان دارو برای رفع بیماری های مثل سرفه مصرف میشه. بر اساس آمار حدود 98% عناب ایران در استان خراسان جنوبی کشت و برداشت میشه. تولید عناب خراسان با بهترین کیفیت دلیلی شده که ایران در زمینه صادرات این محصول خوراکی در منطقه و جهان به خوبی بدرخشه. عناب خواص دارویی و درمانی زیادی داره و همین خواص سبب شده که فروش این میوه در سطح بالایی در سراسر ایران انجام بشه. جالبه که بدونید میوه عناب تصفیه کننده خونه و برای درمان سرفه و سرماخوردگی بسیار مؤثره. همچنین هسته عناب خاصیت آرام بخش داره و مقوی عمومی بدن و معده شماست. از خاصیت های ضد قارچی برگ عناب هم در طب گیاهی و سنتی استفاده میشه و برای رفع تشنگی مفیده. همینطور از برگ و میوه عناب برای درمان بیماری های پوستی استفاده میشه. تکوندن و جمع‌آوری محصول عناب هم در بیشتر روستاهای خراسان جنوبی با آیین خاصی انجام میشه و به همین خاطر مراسم عناب تکانی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده. از اونجایی که استان خراسان جنوبی قطب تولید عناب کشوره، حدود 45% اشتغال این استان در بخش کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک فعاله و توسعه صادرات این محصولات در دستور کار مسئولان این استان قرار داره.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور همی غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاری جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
من چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگرم گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
با نام ساعت 18 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از این شبکه رادیویی. انشاءالله که شما نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و یا با سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30367 تماس بگیرید و به انتقال ایده ها و تجربیات و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون بپردازید. ما هم سعادت داریم که در خدمت شما باشیم.